بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و منها قوله علیه السلام ان الله یحتج علی العباد بما آتاهم و عرفهم. بحث ما در ادله براءت در شک فی التکلیف، شبهه تحریمیه ناشی از فقدان النص. اخباریون معتقد به احتیاط، اصولیین و مجتهدین معتقد به براءت. ادله براءت از منابع اربعه استفاده شده، یعنی از کتاب، سنت، اجماع و عقل. آیات رو ذکر کردیم، الان در سنتیم. یکی از اون احادیثی که برای براءت استدلال شده این حدیثه: ان الله یحتج علی العباد، خدای متعال بر بندگان احتجاج میکنه به اونی که به اونها عطا کرده و به اونها شناسانده. پس به اونی که نشناسانده، اونها معرفت به اون ندارن، به آنها احتجاج نخواهد کرد. فردای قیامت اونایی که به اونها معرفت اون احکام رو داده نسبت به اونها احتجاج میکنه، نسبت به اونها مؤاخذه میکنه. ولکن اونی که لم یعرفهم، اونی که لم یعطیهم، به اونها نداده، معرفت به اونها حاصل نکرده، اونو احتجاج نخواهد کرد. مرحوم شیخ میفرماید مدلول این رو اخباری ها هم قبول دارن، فقط اخباری ها میگن بحث شبهات تحریمیه از صغریات این نیست، از صغریات یعرفهم، نه از صغریات لم یعرفهم. چون ما ادله داریم که در اون ادله حالت شبهه تحریمیه رو به شکل عمومی تبیین کرده، فرموده در این حالت احتیاط کنید. پس ما آتاهمه، پس یعرفهمه، پس احتجاج خواهد کرد، نمیتونی براءت جاری کنی. این حدیث شبیه آیات میشه که گفتیم اخباری ها این کبرا رو قبول دارن. اینطور نیست نزاع ما با اخباری ها نزاع کبرویه. اونا هم میگن گپه اگاب بلا بیان قبوله، اونا هم میگن اگر خدای متعال بیانی نکند مؤاخذه نمی کند، احتجاجش بر اساس بیانه. فقط در بحث شبهات تحریمیه میگن ما بیان داریم، بیان خاص و مورد به مورد نداریم، بیان عام داریم که هر کجا شبهه شد احتیاط کنید. اینو ادلهشون رو خواهیم آورد. پس نهایت حرفی که این حدیث داره اون حرف شبیه آیات، مضمونش مدلولش شبیه اون روایات و آیاتیست که میگن تا خدا بیان نکرده گاب نمی کنه. البته یک معنای دومی هم برای این حدیث کردن چه در اوسق الوسائل هست. در اونجا مرحوم آشتیانی از شاگردان شیخ میگه شاید روایت مساوق، همسوق، همسیاق با اون حدیث ما حجب الله علمه من العباد فهو موضوع عنهم باشه، یعنی مربوط به اون احکامی که اصلا خدای متعال از لوح محفوظ به بشر نرسانده، نسبت به اونهاست. چه موضوع بحث ما نیست، موضوع بحث ما اون احکامی است که به بشر رسانده، لاچن در اثر ظلم ظالمین به من فحص کننده نرسیده. این فرق میکنه با او. در هر حال این به درد براعتی ها نمیخوره. مجر بیاییم اخباریون رو، استدلالاتشون رو نقد کنیم، بگیم نه اونا بیان نیستن. وقتی بیان نشدن، بله این همسیاق میشه بنابر معنای اول، نه بنابر معنای احتمال آشتیانی، همسیاق میشه با اون آیاتی چه و روایاتی چه میگن بیان نشده مؤاخذه نمیشه. این قسمت رو بخونیم. و منها قوله علیه السلام ان الله یحتج علی العباد، خدای متعال بر عباد احتجاج میکنه، یعنی حجت بر علیه اونها میاره. به ما آتاهم و عرفهم، به اونی چه، به سبب اونی چه به اونها آورده و به معرفت داده. خب وفیه اشکال این حدیث این ان مدلوله، مدلول این حدیث چما عرفت فی الآیات و غیر واحد من الاخبار، چنانچه در آیات و خیلی از احادیث شما متوجه شده ای، مما لا ینکره الاخباریین، اخبارها مدلول اینو انکار ندارند. بحث این کبراست، اخباری ها این کبرا رو قبول دارند، ولیکن میگن مورد برای شبهات تحریمیه صغرای این کبرا نیست. خب حدیث بعدی ببینید، این حدیث در مرسله است. من لا یحضر الفقه به شکل مرسله نقل کرده. البته مرسلات شیخ صدوق بعضی از علما معتقدن حجته. وقتی گاله گفت یه وقت میگه رویه، روایت شده، یعنی خود شیخ صدوق هم معتقد است این سند نداره. یه وقت میگه نه قال صادق علیه السلام، شیخ صدوق در من لا یحضر الفقه به این نحو مرسله رو نقد میکنه. معلومه نزد شیخ صدوق این مرسله نیست. در هر حال بعضی معتقدند مرسلات الفقیه، یعنی من لا یحضر الفقیه، اگر به شکل قال باشد حجیت داره. خب اینجا مضمون حدیث، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، هر چیزی مباحه، مطلق یعنی مباح آزاد، هر چیزی مباحه تا درباره اون چیز نهی وارد شده، تا نهی وارد نشده مباحه. البته این حدیث رو در خیلی مقامات بحث خواهیم کرد. یکی از اون مقامات بحث الاصل فی الاشیاء الاباحه و النهی، این اصلا مربوط به اصول عملیه نیست، مربوط به بحث کلی است، یعنی به اصل عملی هم کار نداریم. اصل در اشیاء اباحه است، اباحه واقعی، نه اباحه ظاهری. براءت اباحه ظاهری است، به لوح محفوظ کار نداریم. وظیفه فعلی ما این است که براءت جاری کنیم. یک بحثش اینه، ولیکن در یه مقام دیگری هم از این حدیث استفاده شده، در مقام اباحه واقعی. میگه تا نهی نیومده اصل اباحه واقعی است، یعنی نهی بعدن اومده، همه چیز بر انسان حلاله در اصل، بعد خدای متعال به خاطر مفاسد بعضی اشیاء نسبت به انسان اونا رو نهی کرده. الاصل الاباحه، الاصل الاباحه یعنی الاصل الواقعی، الاباحت الواقعیه. البته مربوط به درس ما نیست، اینم یه بحثیست که بعدم بحث خواهیم کرد. در اونجا هم به درد میخوره این حدیث، در همین جا هم به درد میخوره. ببینید تا نهی در مورد نیومده مباحه. خب نهی نیومده یعنی چه؟ یه وقت نهی خاص در این مورد خاص نیومده. یعنی من شکم در شرب توتونه تا وقتی که نهی در باره شرب توتون نیومده، در مورد خاص همین موضوع، پس مباحه. یه وقت میگیم نه، نهی به شکل عامم نیومده، یعنی ممکنه در رابطه با شرب توتون نهی نیست، اما به شکل عام نهی داریم در شبهات اجتناب کنید، در شبهات توقف کنید، ولو مورد نیاورده. میگه نه، این حدیث اونجا رو نمیگه. دقت کنید به حدیث، میگه حتی یرد فیه، یعنی فی اون شی، هر شیئی مباح حتی در اون شیء نهی بیاد، نه به شکل عام. به همین خاطر این حدیث بهترین دلیل برای ماست. اخباری میگه نهی عامم کفایت میکنه، بیان عامم کفایت میکنه. این حدیث میگه نه، بیان خاص میخواد برای حکم به حرمت، بیان خاص میخواد برای حکم به اجتناب، بیان خاص میخواد از مطلق بودن و مباح بودن یک شیء خارج کنیم. تا اون بیان خاص نیومده، نه، کل شیء مطلق. بیان عام کافی نیست. این حدیث میگه بیان عام کافی نیست. اخباریون ادله‌ای که میارن از سنت میگن بیان عام کافیه. خب تعارض میکنه، عیب نداره، ما فعلا ادله‌ای میخوایم بیاریم مقابل ادله اخباریین. اون حدیث قبلی مقابل نبود. اون حدیث قبلی میگفت که تا بیان نیومده خدا احتجاج نمیکنه، اما از این است که بیان عام باشه یا بیان خاص باشه. اما این حدیث اصلا بیان خاص رو میخواد بجه. حتی یرد و فیهه، در اون مورد اگر نهی نیومده مطلق اون مورد. به همین خاطر یکی از بهترین ادله بر این بحث ما همین حدیثه. قوله فی مرسلت الفقه استدل به صدوق، شیخ صدوق به این حدیث استدلال کرده، علا جواز القنوت بالفارسیه. اینجا قنوت با زبان فارسی و هر زبانی غیر عربی هم میشه، جایزه. چرا؟ چون ما دلیلی نداریم بر اینکه نمیشود. چون دلیلی نداریم بر اینکه نمیشود، این حدیث میگه وقتی دلیلی در یه مورد نداشتید مباحه. البته اینجا دو تا مقام جدا هستا. یکی ثواب گنوته، آیا به این گنوت ثوابم میدن یا نه. یکی هم عدم خلل این نوع گنوت به نمازه، جایزون به این مقام دوم میخوره. خب واستدل الیه، به این حدیث استدلال شده، شیخ صدوق استدلال کرده در امالیش، در یه مورد دیگری هم که بعدا اینو مفصل خواهیم خوند. حیث جعل اباحت الاشیا حتی یثبت الحظر. ایشون این قانون رو چه اشیا فی حد ذاتهم مباحن حتی منعی ثابت بشه، یثبت الحظر، حظر یعنی منع، حرمتی نیاد و حکم واقعی مباحه. به حکم ظاهری کار نداریم، ما اینو حکم قبلت شر بهش اسم میذارن. ما الان حکم بعد از شر رو بحث میکنیم. بعد از اینکه لوح محفوظی هست، احکام صادر شده، من به اون احکام علم نداشتم، فقدان النص اینه، به من نرسیده، شبه تحریمی است، اینجا حکم ظاهری جعل می کنیم. حکم ظاهری یعنی حلال ظاهرن، اما این مورد قبل از شرعه. میگیم عقل و ادله دینی قبل از شرع، قبل از اینکه احکام صادر بشه، اصل اباحه هست یا اصل عذره؟ ایشون میگه اصل اباحه است و جعل این رو من دین الامامیه، فرموده از دین امامیه است اصلا اصل اباحه هست، با استناد به این حدیث. خب پس این حدیث در یه موارد دیگری هم مورد استناد قرار گرفته، چه مواردشو توضیح داد. اما در ما نحن فیه دلالته علی المطلب افضح من الکل، دلالت این حدیث بر مطلب واضح تر از همه هست. چرا؟ ظاهره، ظاهر این حدیث عدم وجوب الاحتیاط، این از احتیاط واجب نیست، حتی بیان عامم کافی نیست. لأن الظاهر، ببینید ظاهر این حدیث چون اومده یرد و فیه، این فیه زیرش خط بزنید فیه، نه اینجا حتی یرد و نهیون، ظاهر این حدیث این است ارادت و ورود نهی فشی من حیث هو، تا مادامی که نهی در شی از اون جهت چه نهی واقعیست نیومده، نهی که اخباری ها ادعا می کنن نهی واقعی نیست، نهی در فضای مجهول الحکمه. اینا می فرماین ما بیان عامه داریم، هرگاه مشتبه شد حکم واقعی وظیفت احتیاط، یعنی این نهی چونها ادعا می کنن نهی در فضای مجهول الحکمه. میگه مجهول الحکم در شبهات تحریمی احتیاط داره، این حدیث میگه نه، تا وقتی که نهی واقعی نیومده، نه نهی مجهول الحکم، یعنی بیان عام کافی نیست، تا وقتی که نهی واقعی نیومده مباحه. پس ظاهر این است نهی که در این حدیث اومده ورود نهی در رابطه با یک شی من حیث هو، یعنی از لحاظ بیان حکم واقعی اون شی، لا من حیث کونهی مجهول الحکم، نه از این جهت چه نهی وارد بشود در این فضا چه اون شی مجهول الحکمه، تا اخباریا بجن ما با این نزا نداریم، ما هم میگیم تا وقتی که نهی وارد نشده برای مجهول الحکم احتیاط واجب نیست، اما اگر نهی وارد شد برای مجهول الحکم باید احتیاط کنید، ما با شما نزاع نداریم. میگیم نه، این حدیث معناش نیست، این حدیث معناش این است تا نهی برای واقع، نه مجهول الحکم، برای این شی من حیث هو هو نیومده مباحه. خب فاین تم ما سیعتی من ادلت الاحتیاط، با این بیانی که ما برای این حدیث تفسیر کردیم، اگر ادله احتیاطی که اخباری ها میگن تمام باشه، هم از نظر سند هم از نظر دلالت تمام باشه، ما خواهیم گفت تمام نیست، ادله اخباریون را تبیین خواهیم کرد، مربوط به شبهات شک فی تکلیف نیست، مربوط به شک فی المکلفون بهه. اما اگر ادلشون هم تمام باشه وجب ملاحظه و تعارض بینها و بینها ظهر روایه و امثالها، واجب است اون موقع لحاظ کنیم که تعارض اتفاق افتاد بین اون ادله و بین این روایت و شبیه این روایت. اون ادله میگن نهی عمومی کافیه، نهی برای مجهول الحکم کافیه و وجوب الاحتیاطه، لاچن این ادله میگه نهی خاص لازمه، یعنی تا وقتی چون نهی بر یک شیعی به ما یحیه نیومده مباهه. اون حدیث میگه نه، اخباری ها میگه نه، نهی عمومی اومده در فضای مجهول الحکم مباه جاری نکن، اجتناب کن. خب تعارض میشه، اون مما یدل علی عدم وجوب تعارف احتیاط. اون شبیه این روایتی که دلالت میکند احتیاط واجب نیست. خب پس تعارض ثم الرجوع الی ما تقتضیه قاعده التعارض، اون موقع باید مراجعه کنیم اونی که قاعده تعارض اقتضا میکنه. این بهترین دلیل است که بعد از اینکه بیان اخباریون رو مطرح میکنیم دوباره برمیگردیم به این ادله. دلیل بعدی یک روایتی است در رابطه با نکاح در عده. زنی که طلاق داده میشه، طلاق بعضی وقتا عده داره، بعضی وقتا عده نداره. سه نوع طلاق داریم، عده نداره. طلاق غیر مدخول بها، طلاق یائسه، طلاق صغیره، اینا عده ندارن. اما بقیه طلاق ها عده دارن. البته دو نوع طلاق داریم، طلاق رجعی با این. طلاق رجعی به طلاقی میگن که مرده میتونه در عده رجوع کنه، ولیکن طلاق با این مرد نمیتونه رجوع کنه، یا نمیتونه چون عده نداره از این ستاست، یا نمیتونه چون ولو عده داره ولیکن مرده نمیتونه رجوع کنه. طلاق با این ام از این است زن عده داشته باشه مرده رجوع نمیتونه بکنه، یا اصلا عده نداره. در هر حال عده یه احکام خاص خودش رو داره که در فقه، در کتاب و نکاح و در طلاق بررسی میشه. یکی از اون احکام این است هنوز زوجیت کاملا منقطع نشده. زوجیت، الگه زوجیت کاملا منقطع نشده. به همین خاطر نمیشه خواستگاری کرد زن معتد رو، مگر در طلاق با این گفتن با تعریض و کنایه. تعریض اونم صریح نه، لیکن صراحتاً آشکارا خواستگاری نمیشه، چه با این چه رجعی. تعریض چه در رجعی هم نمیشه، اما در تعریض در با این رو بعضیا گفتن. یکی از اون احکام عده این است نمیشه عقد نکاح در اون عده برای مرد بیگانه ای بست. برای خود مرد میشه رجوع کنه یا عقد جدید ببنده، مجلس طلاقه باشد دیگه، اون احکام خاص خودش رو داره. پس نکاح فی العده حرامه، یکی از احکام عده اینه. خب یک فردی جاهل است، یه وقت جاهل به حرمت، یعنی نکاح فی العده حرامه، جاهل به این حکمه. یه وقت نه، به حرمت جاهل نیست، به عده جاهله. یعنی چی به عده جاهله؟ مرحوم شیخ خودش صور مختلفی برای این مطرح کرد. به عده جاهله یک صورتش این است که نمیدونه از عده خارج شده یا نه، یعنی جاهل، شبهه موضوعیه داره، میدونه زن عده داره ولیکن نمیدونه الان این عدهش تموم شده یا نه. میدونست این شوهر داشت، میدونست طلاق داده شوهرش، میدونه در اسلام عده است، میدونه نکاح در عده حرامه، همه اینا رو میدونه، فقط جاهل به این است این زن در عده است یا نه، یعنی عدهش تمام شده یا نه. این شبهه موضوعیه میشه، نصف جهل به عده. یه جهل به عده ای داریم، شبهه حکمیه است، نمیدونه عده در اسلام چه مقداره، عده دو ماه، دو طهره یا سه طهره. به همین خاطر جاهل بالعده یک مورد شمیر. مورد سوم اصل عده رو نمیدونه، یعنی میدونه باز زن مزوجه نمیشه، زن متأهل نمیشه ازدواج کرد، اما این عده رو نمیدونه. یعنی بحثش این نیست عده رو میدونه جهل به حکم داره، نه اصلا عده رو نمیدونه، تازه مسلمان شده، در دین خودشون، فرقه خودشون، مذهب خودشون عده نبود، نمیدونه عده یعنی چی هست، جهل به موضوع عده داره. خب اینها یه جهلم داریم که اینو دیگه مرحوم، اینم جهل به عده است، مرحوم شیخ دیگه اینو مطرح نکرده، اصلا این زن متأهل، مجرد، مطلقه است، غیر مطلقه است، به اصل زن جاهل است و همین خاطر در عده بودنش هم جاهل، چون اگر متأهل است نیست، مجرده، دیگه در عده بودن براش لازم نیست، کلا به وضعیت این زن جاهله. این هم البته شبهه موضوعی است. پس ما دو شاخه داریم، یک شاخه جهل به حرمت، جهل به حرمت نکاح در عده، این حکم جهل به حکم، یکی هم جهل به عده داریم که جهل به عده در یک صورتها شبهه موضوعی است، در یک صورتها شبهه حکمی است، اما اصلش جهل به عده است. در این حدیثی که مطرح خواهیم کرد هر دو فقره هست، جهل به حکم، جهل به موضوع، جهل به حرمت، جهل به عده. البته جهل به عده گفتم ام از این صوریست چه هست. خب این حدیث میپرسه فردی که جاهلن ازدواج کنه، جاهل به عده باشه ازدواج کنه، امام میفرماید هیچ اشکالی ندارد. خب پس جهل معذوریت میآورد، پس جهل سبب میشه انسان مستحق عقاب نشه، مؤاخذه نشه، چون امام در این حدیث میفرماید چون شخص جاهله معذوره. استدلال به این حدیث به این نحوه، فرق نمی کنه جهل به حکم، جهل به موضوع عده. مرحوم شیخ جوابی که به این حدیث داره دقت کنید، جواب کلیش این است اصلا این حدیث در صدد چیه؟ در صدد بررسی مؤاخذه و معذوریت نسبت به استحقاق عقابه؟ آیا در صدد اینه؟ حکم تکلیفیه چی اینجا حرام اینو عقاب میاره یا نه؟ اگر این کارو کردی جاهلا در عده نکاح کردی، چه جهل به حکم داشتی چه جهل به عده داشتی، آیا کار حرامی مرتکب نشده ای و مستحق عقاب نیستی؟ در صدد اینه این حدیث، یا در صدد صحت و بطلان این نکاحه این دو، یا نه این دنبال این حدیث، این سوال کننده دنبال این هیچ کدام از این دوتا چیز نیست، نه در صدد بررسی مؤاخذه و عدم مؤاخذه است، نه در صدد بررسی صحت و بطلان این نکاحه، در صدد یه مورد سومیه. میدونید چه؟ نکاح در عده آلمن آمدن حرمت ابدی میاره. اصلا کسی که با یک زنی که در عده است بیاد ازدواج کنه حرام ابدی میشه. بحث بطلان نیست که این نکاح باطل میشه بعد انقضای عده بیا ازدواج کن. بحث حرمت تکلیفی نیست، این فعل کار حرامیه، یا توبه بکن یا مستحق عقابی در قیامت، این بحث نیست. بحث این است این کاری که من مرتکب شدم آیا حرمت ابدی برای من آورد یا نه. خب این ملازمه نداره با اینکه حکم تکلیفی هم حرام بود یا حلال بود، این نکاح هم باطل بود یا صحیح بود. خلاصه در هر حال باطلم باشه ممکنه حکم حرمت ابدی نیاورد، حرامم باشه ممکنه حرمت ابدی نیاورد. خب در صدد جواب به این سؤاله که آیا نکاح فی العده جاهلن حکمش در نسبت به حرمت ابدی بودن، آیا حکمش نکاح فی العده عالمن آمدن یا نه، امام میفرماید نه، حرمت ابدی نمی آورد. سؤال اینه. خب این اصل جواب پس مربوط به ما نیست. اما دو تا فقره داره آخه، یه فقره جهل به حکم، یه فقره جهل به عده. در فقره جهل به حکم یه جواب دومی هم است. اصلا جاهل به حکم و طوری امام اینجا فرض نموده که مربوط به جاهل مرکب و غافله، به ما ربطی نداره. ما بحثمون جاهل بسیطه. جاهل بسیط یعنی چه؟ یعنی شک، میداند که نمیداند. جاهل بسیط یعنی جاهل مرکب نمیدونه چه نمیدونه و فکر میکنه میدونه، حکمش جوابشو داره، اینو میگن جاهل مرکب. غافل هم اصلا ملتفت نیست. در بحث جهل به حرمت مراد از کلمه جهل غفلت و جهل مرکبه، نه جهل بسیط. به همین خاطر امام میگه اصلا این قدرت نداشته بر ترچ. خب جاهل بسیط چه قدرت بر ترچ داره؟ جاهل بسیط میتونه احتیاط کنه، مقدوره براش، چون شک میکنه دیگه، میتونه صبر کنه. اما جاهل مرکب قدرت بر احتیاط نداره، چون اصلا فکر میکنه اشکال نداره. غافل هم که اینم قدرت بر احتیاط نداره. فرض قدرت بر احتیاط نداشتن یعنی جاهل مرکب و غافل. پس اونجا اصلا جواب دوم هم این هسته مربوط به ما نیست. کل حدیث مربوط به ما نیست، چون اصلا در این حدیث راوی دنبال یه چیز دیگری، حرمت ابدی بودنه. این حکم وضعی حرمت ابدی است، نه بحث استحقاق اقاب و اینها، و نه بحث اصلا صحت و بطلان. جواب دوم نسبت به فقره اول این است، اون مربوط به جاهل بسیط نیست، بحث ما مربوط به جاهل بسیطه. نسبت به ادم صوری متصور است که در بعضی از صور اصلا شبه حکمیه نیست، شبه موضوعیه است. مراد راوی کدومشه؟ شبه حکمیه است یا شبه موضوعیه است؟ جاء الاحتماله. به همین خاطر این حدیث در ما نحن فی نمیشه استناد بشه. بخونیم. میفرماید وقد یحتج به صحیحه عبدالرحمن بن حجاج فی من تزوج امرأتن، در رابطه با شخصی که با زنی ازدواج کرده، فی عدتها، در عدتش. اینجا ادامه حدیث است. احیا لا تحل له ابدا، اصلا ادامهش اینه، آیا این زن بر او ابدا حلال نمیشه، یعنی حرام ابدی میشه یا نه؟ امام میفرماید با این سوال امام جواب میده. این فقره رو شیخ نیاورد اینجا ادامه حدیث. قال اما اذا کان به جهالت، این نکاح فی العده اگر با جهالت باشه، فلیتزوجها بعد ما تنگزی عدتها، پس این زنه با این زنه ازدواج کند بعد از اینکه عدتش تمام شد، اگر با جهالت باشد. البته فرض در جایی است که فقط عقد خوندن، ها در عده فقط عقد خوندن، نزدیکی نیست. نزدیکی باشد چه جهالت باشد چه عمد باشد، حرام ابدی میشه. اما فرض فقط صرف عقده. میگه اگر صرف عقد خوندن، این عقد لغوه، این عقد باطله، صبر کنه این عده تمام بشه باش ازدواج کنه، یعنی حرمت ابدی نمی آورد. سوالی چی شما دارید؟ جوابش اینه. بعد امام میفرماید خب پس اینجا معذوره، این جهالت براش عذر بیاورد. نسبت به چه چیزی عذر میآورد؟ نسبت به حرمت ابدی، نه نسبت به استحقاق عقاب. ممکنه مستحق عقاب هم باشه، باید بره بپرسه، اما حرمت ابدی نمیآورد. فقط یعذر الناس فی الجهال، مردم در جهالت معذورن، به ما هو اعظم من ذلک، به اونی که نسبت به اینم بزرگتره، کارهای بزرگتر از اینم عذرآوره. مثلا شخصی که جهالتاً قتل کرده دیگه قصاص نمی کنن. خب گلتو، راوی میگه خب جهالت دو نوع هست، جهالت به حکم، جهالت به عده. به ایل جهالت این اعذر، به کدوم جهالت معذور تره؟ به جهالتی انزالت محرمون علی، به این جهالت که این نکاح بر او حرامه، به این جاهل بود، جاهل به حکم بود، او به جهالتی انها فی عدتن، یا به این جهالت که این جاهل بود که این زن در عده است، کدوم معذور تره؟ قال احد الجهالتین احول من الاخرى، یکی از این جهالت از دیگری آسان تره، احونه. جهالت به حکم از اون جهالت بالعده آسان تره، چون در جهالت حکم فرد غافله، فرد جاهل مرکبه، قدرت بر احتیاط نداره. اصلا جهالت رو امام اینجا اینطوری معنا کرده در حکم، الجهالت به ان الله حرم علیه ذلک، جهالت به این چه خدا اینو بر او حرام کرده، به این جاهله. چرا این احونه، کارش معذوریتش بیشتره؟ لنه لا یقدر معها علی الاحتیاط، با این جهالت قدرت بر احتیاط نداره. خب این زیرش خط بزنید، پس مربوط به غافله، مربوط به جاهل مرکب. اما اون یکی قلت فهو فی الاخرى معذورون، در اون جهل در عده هم معذوره؟ قال نعم، ولی معذوره چون جهل به عده داره، صبر کنه عدهش تمام بشه بعدن ازدواج کنه. نعم اذا انگزت عدتها فهو معذور فی ان یتزوجها. اصلا مسیر بحث از صدر تا ذیل حدیث مربوط به حرمت ابدیه. آیا این در عده چه ازدواج کرده این حرمت ابدی آورد یا نه، این نکاح باطله، بعدن میتونه با این زنه ازدواج کنه. خب مرحوم شیخ اون جهل به حکم رو بعدن جواب میده. من گفتم دوتا فقره است، جهل به حکم مربوط به غافل و جاهل مرکبه، اما جهل به عده میگه خب صوری داره. این که جاهل به عده است یعنی چه؟ ان الجهل و فیه استدلال به این حدیث در ما نحن فیه نمیشه. جهل به کونها فی العده یعنی چه؟ این که مرد جاهل است این زن در عده است، میگه صور داره. این کان معل علم بالعده فی الجمله، اگر همراه با این است علم به عده داره، یعنی میدونه در شریعت اسلام عده است و میدونه این زن در عده بوده، اما و شک فی انقضایها، شک در انقضای عده داره. فان کان شک فی اصل الانقضا مل علم به مقدارها، اگر شکش به این نحوسته در خود اصل انگزا شک داره، اما علم دارد به مقدار، میدونه سه طهره اما نمیدونه سه طهرش تمام شده یا نه، فهو شبهتون فی الموضوع، این شبهه موضوعی است، نسبت به حکم اینجا شبهه نداره، عده رو میدونه، مقدار عده رو میدونه، لاچن نمیدونه این زن خارج، زن در خارج عدهش تمام شده یا نه، خارجونن ما نحن فی. علاوه اینجا اصلا نمیتونه براءت جاری کنه. وظیفه شرعی این مرد این است استصحاب بقاء عده جاری کنه، استصحاب حرمت و نکاح جاری کنه. تا دیروز، تا یک هفته قبل در عده بود، الان هم در عده است. ما ان مقتضی استصحاب المركوز في الاذهان عدم الجواز، اون مقتضای استصحابی که در اذهان متشرع هست، این اصلا جایز نیست. پس اگر مراد از جهل فعل عده به اینه، اینجا معذور نیست. اما اگر مراد جهل فعل عده اون صور دیگری است، دیر شد انشاءالله، اینا رو توضیح دادم، جلسه بعد با توضیح مختصر میخونیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.